بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. طائفه دوم از روایاتی که برای حجیت فتوا مورد استشهاد قرار گرفته بود، اخباری بود که مفهوم آن جواز فتوا و افتا را افاده می‌کرد. طائفه اول منطوقاً امر میکرد به فتوا دادن به گروهی از اصحاب، اما طایفه دوم به مفهوم همان مضمون را تقریبا افاده میکنه. عرض کردیم که یک روایت اون را اینجا طرح کردیم و اون روایت معتبره ابی عبیده حزاء بود که امام فرمودند در این روایت: من افت الناس بغیر علم ولا هدم من الله لعنته ملائکه الرحمت والعذاب ولحقه وزر من عمل بفتیا. که مفهوم اون مورد استدلال قرار میگیره. مفهوم اون این است که اگر افتاء با علم بود، دیگه این تبعات بر آن مترتب نیست و امر مجاز و درستی است، که این اقتضا میکنه مثل همون دلیل قبلی حجیت این فتوا را برای دیگران. در اینجا باز مناقشاتی به این استدلال میتوان فرض کرد، بعضیش رو فرمودن، بعضیش هم میشود مطرح کرد علاوه بر اون مناقشاتی که در اون بحث قبلی بود. در واقع اون 3-4 مناقشه‌ای که در اون روایات طایفه اول بود، اونها هم اینجا مطرحه و جواب هم همون جواب هاست. تا این مضمون به دلیل اینکه مضمون مفهومی است، محل یک مناقشات ویژه خود قرار میگیره. توجه دارید دیگه، چون مفهوم این میشه همون منطوق طایفه اول، این اون میشه. اشکالاتی که به طایفه اول وارد شد، به اینم وارده، به جواب هم همون جوابه. منتها اینجا به دلیل اینکه این جمله‌ای که مورد استشهاد میخواد قرار بگیره مفهوم هست، محل مناقشاتی از این حیث که الان عرض میکنیم. یک مناقشه که در اینجا وجود داره در بعضی کلمات هست، از جمله در این موضوع از اون محاضرات مرحوم داماد نقل شده، اشکال در اطلاق در مفهومه. شما در بحث قبل هم ملاحظه کردید، وقتی میتواند اون منطوق در طایفه اول و مفهوم در این طایفه دوم مورد استدلال قرار بگیره که از اون اطلاقی استفاده بشه. یعنی امام بفرماد که عرض شود که فتوای تو یعنی امر بکنه به فتوا به طور مطلق و از این اطلاق استفاده بشه که در هر صورت برای او این اعتبار داره، چون اعتبار فعل جمله فتوا در جایی که مولد علم باشه، این که مورد اتفاق اختلافی راجبش نیست. اگر با فتوای مجتهد مقلد علم پیدا بکنه، این که معلومه حجت. اونی که به درد میخوره اینه که بگیم این حجت به طور مطلق، حتی اونجایی که علم پیدا نکنی. یک چنین اطلاقی اگر در دلیل بود، اون وقت حجیت فتوا ازش بیرون میاد. عرض شود که پس اطلاق مورد نیازه، هم در اون طایفه اول هم در مفهوم این طایفه. و حالا اشکال اول و مناقشه اول در این من افتن ناس به غیر علم و مفهوم این من افتن ناس به غیر علم اینه که این جمله منطوق آن اطلاق داره. این جمله در صدد بیان این منطوقه. من افتن ناس به غیر علم لعنته ملائکت الرحمت والعذاب یا ملائکت السماء والارض و لحقه وزر و من عمل به فتیا. این اطلاق داره، هر کس در هر شرایطی فتوایی بدون علم بدهد، این اطلاق داره، همه احوال رو میگیره. اما مفهوم اینم اطلاق داره که اگر کسی فتوایی به علم داد، اون دیگه هیچ مشکلی نداره و فتوای درستی است در همه احوال، حتی اونجایی که برای کسی هم مولد علم نباشه، بازم این فتوا فتوای درستیه و میشه بهش عمل کرد و وزری هم در کار نیست. نه، میگیم این جمله منطوقا عرض شود که اطلاق داره، ولی مفهوم اون دیگه اطلاق نداره، در مقام بیان از حیث مفهوم نیست. این اشکال اوله که نقد شده با واسطه داریم عرض میکنیم از مرحوم داماد، دیگران هم در کلماتشون اشاراتی به این مسئله هست. فکر میکنم قبل از ایشون هم این بحث بوده، این اشکال در اطلاق در مفهوم. این مناقشه اوله. این مناقشه اول شاید قابل پاسخ باشه به این معنا که اگر ما قائل به مفهوم شدیم، برای چی مفهوم اطلاق نداشته باشه؟ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، بنابر این که بگیم این جمله مفهوم داره، خب مفهومش اینه که اگر عادلی آمد تبین لازم نیست، این مطلقش، برای چی مطلق نباشه؟ اگر واقعا جمله بار مفهومی داره، همونطور که در صدد این است که منطوق رو بگه، در صدد اینه که اون جمله مفهومی هم را ادا بکنه و این که در این جمله به صورت منطوق آمده یا نیامده این دخالتی نداره، عرفاً اونم مفهوم داره و در خیلی جا به این مفهوم اطلاق مفهوم هم اعتماد میشه و استدلال میشه. تو همین آیه شریف اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، مفهومش اینه که اگر فاسق نبود و عادل بود و غیر فاسق بود، دیگه تبین لازم نیست، یعنی اعتبار داره مطلقا. مفهوم بودن و منطق بودن وجهی نداره. حالا البته این رو ما با در بحث جمله شرطیه که بحثای اصولمون هست، در یه تنبیهی این رو هم اونجا بگوییم که در تنبیهات همون جمله شرطیه که داریم بحث میکنیم در اصول، و اون اینه که بگیم که این جمله‌ای که مفهوم است مثل جمله‌ای که در منطوق وارد شده ظرفیت اطلاق داره، یعنی مولا در مقام بیان اونم هست، یعنی وقتی که داره یک مدلولی را در قالب شرط ادا میکنه و بعد از فرض این که اون شش مقدمه‌ای که برای اثبات مفهوم گفتیم تمامه، ظاهرش اینه که مولا در منطوق مفهوم هم در مقام بیانه، از همه جهات داره میگه. بنابراین این بحث مبناییه، حالا روشن نیست، ما چون به خود این کتاب که مراجعه نکردیم که ایشون مبنای کلیش اینه که اصلا به طور کلی مفهوم اطلاق ندارد، ظرفیت اطلاقی در مفهوم ها نیست، یا اینکه به طور خاص اینجا میخواد اینو بفرمان. اگر به طور عام بخوان بفرمان که مفهوم اصلا نمیتونه مطلق باشه، ما اینو قبول نداریم، عرفی هم نیست. اذا عرض شود که کان العالم عادلا فاکرمه، این که میگه اذا کان العالم عادلا فاکرمه، اگر بگیم مفهوم داره، معناش اینه که اگر عادل نبود، یعنی فاسق بود، من این سنخ حکم رو از او برداشتم، در همه احوال برداشتم، چون مفهوم مورد نظر مولاست و این که در مقام بیان نباشه وجهی نداره. بنابراین شو اگر بخوان بگن مطلقا جمله شرطی مفهوم ندارد، وجهی نداره. اگرم اینجا بخوان بگن در این جمله یک نکته ای، یک قرینه ایست بر این که مفهوم وجود نداره، اونم با دلیل میخواد، اینم دلیلی ما نداریم اینجا. عرض شود که این یک مناقشه و جوابش هم اینیست که عرض کردیم. مناقشه دوم این است که کسی بگوید اصلا این جمله مفهوم نداره، بر اساس اینکه یا کلن ما مفهوم را قبول نداریم، یا اون جمله‌ای که در یکی از تنبیهات جمله شرطیه گفتیم، مرحوم شهید صدر می‌فرمودن، مرحوم شهید صدر می‌فرمودن که ادات شرطی مثل من مفهوم نداره، یادتون هست دیگه، همین تازه در بحث اصول اینا میگفتیم، مرحوم شهید صدر میفرمودن که اگر بگه اذا جا اکل جا اذا باشه، حالا اذاش هم یه بحث دیگری در بابش هست، ولی اذا باشه یا ان باشه، این جور جمله ها گفتن مفهوم داره، اما مثل من مفهوم نداره. به عبارت دیگه مرحوم شهید صدر فرمودن که ادات و کلمات مفید شرطیت در جمله علا قسمینه، یک قسم این که اون کلمه عرض شود که ممهز در ادا و بیان شرطیته، مثل ان، ازا، اینا اصلا بافتشون، ساختشون فقط برای اینه که بگه اون بر این مترتبه. و نوع دوم اون کلماتی است که در اون که دارای یک بار مفهومی و موضوعی هستند، ضمناً حالت شرطی هم در او وجود داره، مثل کلمه من. من یعنی الذی، الذی خودش یک موضوعه، یه مفهوم اسمیه، از شود مستقل داره، ضمناً یک رایحه‌ای از شرطیت هم در اون گنجانده شده، یه مضمون شرطی هم پیوست این مفهوم استقلالی است. این خیلی فرق داره با ان و ازا، به خصوص با مثل ان. حالا ازا هم یه حرفایی میشه راجبش زد، ما اونجا دیگه ادامه ندادیم که اون رو بگیم که چی باشه، ولی حالا ان یا حتی ازا، اینا ذاتشون تمام هویت این مفهوم همون شرطیته، چیزی غیر از شرطیت نیست دیگه. ان یعنی اگر، اگر یعنی همون شرطیت. حالا اگر زمانی، مکانی، اینا ادات و حروف متعددی داریم که ذات اون کلمه ذات شرطی است. اما در قسم دوم مثل منه، من یعنی الذی، الذی خودش یک عنوانی است که بر موجودات ذوی شعور صادقه و خود اون موضوع حکمه. و وقتی که اینجور در این قسم دوم، وقتی ایشون می‌فرمودن که نه اینجا مفهوم نداره، این در واقع همون موضوعه که داره حکم برش مترتب میشه و بیان موضوع هم که مفهومی درش نیست و اون شرطیت هم چنین نیست. این هم روی این اساس. بنابراین اشکال دوم اینه که یا ما اصلا مفهوم قبول نداریم، حالا این میشه بحث مبنایی، یا نه مفهوم رو قبول داریم ولی نه در این قسم دوم از کلمات مفید مفهوم که مثل کلمه من باشه. یادتون باشه در تغییرات مرحوم شهید صدر بود و ما هم عرض کردیم که ایشون مثل کلمه من را میگن مفهوم نداره، و مثال هم که میزدن این بود که من اکرمک فاکرمه، این مفهوم نداره. اینم مناقشه دومه. خب این مناقشه دومم بحث مبنایی است. ما معتقدیم که جمله شرطیه مفهوم دارد اولا، و ثانیا حتی این قسم دوم هم دارای مفهومه، قسم دوم هم دارای مفهومه، برای اینکه بود طبق اون عرضی که اونجا داشتیم، این بود و نبود یه معنای استقلالی در کلمه‌ای که افاده شرط میکنه، این ضرری به مسئله نمیرسونه. مهم اینه که این کلمه مشتمل بر ترتب جزا بر شرط باشه، و عرض شود که همین که این ویژگی شرطیت در یه جمله‌ای بود، اون شش مقدمه ردیف میشه، جمله رو مفهومدار میکنه. ولو اینکه حالا علاوه بر این مفهوم شرطیت یه مضمون دیگری هم در اون کلمه باشه، اون بود و نبودش رو این اثر نمیگذاره. اینم مناقشه دوم، و پاسخش هم اینه که البته اینها مبنایی است دیگه، و در اونجا هم بحثی شد. اشکال مناقشه سومی که باز با این بحث‌های جمله شرطی ارتباط داره اینه که کسی بگوید که اینجا جمله شرطی مفهوم نداره، برای اینکه جزا اینجا خبری است، حکم نیست. اینم یادتونه که جدیداً بحث میکردیم و ما عرض خاصی در اینجا داشتیم برخلاف اون مشهور. مشهور این بود که جمله‌های شرطیه‌ای که جزای آن انشاء نباشه، حکم نباشه، بلکه جزا چی باشه؟ جزا یک خبری باشه. این دارای مفهوم نیست. اذا شربت السم مت، این مثال مرحوم شهید صد بود، اگر کسی سم بیاش آمد میمیره. خب این اصلا کسی نمیگه مفهوم داره. چرا؟ برای اینکه جزا یک خبره، یک اخباره، جمله خبریه است، اخباریه است، و مفهوم اختصاص داره به جمله های انشائیه. اینم یک نرخی بود که در کلمات تقریبا همه بر جملگی بر اون بودند و مورد اتفاق نظر بود. حالا بر اساس اون ممکنه کسی بگه این جمله اصلا مفهوم نداره، نه از باب کلمه من یا نفی مطلق مفهوم، از باب اینکه اون جزا یه جمله خبریه است. جمله جزا اینه که لعنت و ملائکت و رحمت و العذاب و لحقه و وزر من عمله به فتیا. دو تا خبر داره میده، یکی لعنت ملائکه، یکی هم اینکه این فتوا دهنده به ناحق در گناه اون کسانی که به فتوای او عمل کردن شریکه. این هم دو تا جمله خبر که میده. این هم ارسواد که جوابش شد به ذهنتون آمده، جوابش واضحه و اون دو جوابه. جواب اول این که این جمله ها ولو این که مضمون اولیه‌شون یک خبره، ولی این خبرها مشتمل بر یک حکمه، ولذا فقها هم اصولین که همون اصولینی که می‌فرمایند که جمله های خبری مفهوم نداره، علل قاعده در اون جمله های خبریه که یک مدلول التزامی داره تو مدلول التزامیش باید بگن مفهوم هست. این نکته ما تو اصول نگفتیم، حالا اون دوستانی که چه میکنن اون را باید بنویسیم در اونجا، یعنی بگیم که جمله بنابر مشهور که میگن فقط جمله های انشائی دارای مفهوم است نه خبری، باید بگیم که انشائی ممکنه مدلول مطابقی جزاء باشه، اذا خفی الاذان فقصر، ممکنه که نه، اون انشاء مدلول مطابقی جزاء نیست. مدلول مطابقی جزاء یه خبره، لعنت و ملائکت و سما، یا نمیدونم لحقه و وزر من عمل فتیا، ولی دارای یک مدلول التزامی یا اقتضایی است که یه حکمی در اونجا هست. اینا مفهوم داره، به لحاظ اون مدلول التزامی دارای مفهومه، که این البته جای بحث اصولی بیشتری هم داره ولی درستش اینه. اون وقت اینجا میگیم اصلا این لعنت و ملائکت و سماء و الارض، یا اصلا به نحو مطابقی داره میگه که این کنایه از حرمته. این جواب اول اینه که اصلا، حالا من جواب اولو این قرار بدم، جواب اول اینه که اصلا این لعنت و ملائکت و رحمت و العذاب اصلا کنایه از حرمته، میشه حکم و مفهوم دار. جواب دوم این است که عرصبت که اگر این کنایه هم نباشه بگیم نه خودش مقصوده به طور مطابقی، ولی جواب دوم اینه که یه مدلول التزامی داره که حکم این حرامه و اون میشه امر انشائی. این دو جواب. سوم اینه که ما گفتیم که اینجور جمله های خبریه، یه تفصیلی در جمله های خبریه دادیم و گفتیم جمله های خبریه که انشای اون جعلی از ناحیه مولا داره، به نحوی در حیطه عرشبت جعل مولا قرار داره، انشای ولو تکوینی مولا قرار داره و این مضمون در خود جمله هست، اینا مفهوم داره. ولی زمان میگفتیم بخش زیادی از جمله هایی که مشتمل بر معارف الهی است نه بر احکام، ولی مضمونش اینه که خدا داره این سنت رو میاره میبره. آیات رو ردیف کردیم، خوندیم اون روز دیگه، آیاتی که نمیشد بگیم مفهوم نداره در حالی که حکم نیست، اینا میگفتیم مفهوم داره. اینا از اون قبیله، یعنی از اون جمله های اخباری است که جزاء اون در حیطه ثواب و عقاب مولا و جعلهای مولاست و سنتهاییست که مولا داره میگه من میارم و میبرم و اقدام میکنم، ولذا این هم گفتیم مفهوم داره. این هم سه جوابیست که به این مناقشه میشه وارد کرد. و عرض شود که مناقشه چهارمی که قبلا گفته بوده میشه اینجا کسی به طور خاص تأکید بکنه اینه که این جمله ها، این جمله دیگه حتما مشتمل بر الزامی در جزا نیست، فقط مشتمل بر یک جوازه، مفهوم یک جواز را میرسونه، منطوق حکم الزامیه. اگر فتوای به غیر علم بده میگه این حرام است، عرض شود که و اون آثار برش مترتب میشه. مفهوم اون اینه که اگر این فتوا به غیر علم نبود این دیگه جایزه، اون وقت اون اشکال بود که اگر جواز فتوا رو بگه این ملازمه ای با حجیت نداره، الزام مسابقه با حجیته. اینم مناقشه بود که اونجا گفته شد و اونجا عرض میکردیم که نه، حتی جواز هم یه نوع تلازمی با حجیت فتوا داره و اطلاق هم که داره، یعنی در همه احوال این امر جایز و مجازه. مجاز دانستن یک امری به نحو مطلق این عرفاً ملازمه داره با اینکه در بستر اون فهم عرفی ملازمه داره، با اینکه مولا داره اون سیره را تأیید میکنه. بنابراین گرچه این طایفه دوم به وضوح طایفه اول نیست چون مفهوم هست، اما در این حال چون مفهومه و حکمش هم جوازیه، اما در این حال شاید استدلال به اون هم تمام بشود یا امکان اتمام استدلال باشد. این هم در خصوص این طایفه دومه. روایات دیگری هم ممکنه در همون باب چهار باشه که از این قبیل باشه. ما در هر طایفه یکی دو روایت مهم اون را بیان میکردیم. در اینجا البته ضمن این روایت اون نکته‌ای که اون لحقه و وزر من عمله به فتیاه که دو جمله اینجا آمده بود، یکی لعنت و ملائکت و سماع و الارض یا الرحمت و العذاب، یکم لحقه و وزر من عمله به فتیاه، اینم از اون جمله های شرطیه ایست که نکتم روشنه، جمله های شرطیه ایست که جزای اون متعدده و دو جمله است و دو جمله ایست که بار مستقلم داره، ولذا مفهوم اون میشه که کسی که فتوای به علم نده این دو جمله، نه اینکه مجموعش را داره برمیداره، هر دو را داره برمیداره. اینم داستانی داشت که اونجا در مفهوم عرض کردیم و اینجا هم همینطوره. اینجور نیست که اینجا مفهوم بگه که آقا ما این دوتا را به نحو ترکیبی برمیداریم ولی میتونه یکیش باشه یکیش نباشه. مفهوم انتفاع مرکب دو جمله جزائی اند انتفاع شرط نیست، بلکه انتفاع کل واحد من الجملتین من الجزائینه. اینم اون نکته‌ای بود که در اونجا میگفتیم. این میگه که وقتی فتوای به علم باشه نه این لعنته نه اون تبعات گناه دیگرانه، هیچ کدامش نیست، نه اینکه مرکب و مجموع نیست بلکه هیچ کدام نیست، نفی عمومه، نه عموم نفیه نه نفی عموم، طبق اون نکته‌ای که اونجا هم عرض کردیم. این هم طایفه دومه. طایفه سوم مجموعه متعددی از روایاتی است که در آنها ائمه ارجاع دادند مردم را به روات. تو این طایفه اول و دوم به خصوص اون طایفه اول این بود که به روات و فقها و اصحاب واجد شرائط می‌فرمودن بنشینید در مسجد و فتوا بدید، اما این طایفه سوم مقابل اون، نقطه مقابلش رو میگه، خطابی است که ائمه دارن به دیگران، به مردم، به عوام، به اینکه شما مراجعه به فقها و اصحاب رأی و اسباب ارباب نظر بکنید، مراجعه به روات و فقها و محدثین بکنید. این طایفه وظیفه اونها را داره بیان میکنه، شما مراجعه بکنید. این روایات در باب 11 از ابواب صفات قاضیه، در باب 11 از ابواب صفات قاضیه که چندین روایت در این بابه، باب مفصلی هم هست و احادیث متعددی در این بابه که امام ارجاع میده مردم را به یک کسی. حالا این ارجاعات علا قسمینه، بعضی ارجاعات خاص به افراد معینی است، میگه به یونس بن عبدالرحمن مراجعه بکنید، به زراره مراجعه بکنید، به فلان شخصیت مراجعه بکنید. بخشی از روایات اینطوره، این یک نوع و قسمه. و قسم دیگری از این طایفه هم هست که نه، ارجاع میده به نحو عام، مثلا فرج او الی روات احادیثنا، اینجور مواردی که به نحو قضیه حقیقیه به علما و روات ارجاع میده مردم را. این دو قسمه. البته اون قسم اول هم بعد از اینکه القاء خصوصیت بشود در واقع مضمون عام پیدا میکنه، مطلق میشه. چرا؟ برای اینکه احتمال اینکه بگیم خصوصیتی در مثلا این راوی یا اون راویه بعیده، همونطور که در بحث قبلی هم عرض کردیم. ولذا به ظاهر اینا دو گروهن در این طایفه سوم، گروهی که به اشخاص معین ارجاع میده و گروهی که به عموم روات و محدثین ارجاع میده. ولی در واقع روح اینها یکیست، برای اینکه اونجا این که به افراد مشخص هم ارجاع میده همون کافیه برای اینکه ازش عموم به دست بیاریم، چون تنقیح منات میشه، الغای خصوصیت میشه، فرقی نداره، همه مثل همن دیگه، با فرض اینکه اون شرایط آشنایی به احکام و وسوق و اون شرایط مفروض درشون جمع باشه. خب این هم روایاتشو در اون باب میبینید که بعضیش معتبره بعضیش غیر معتبره، ولی کثرت روایات در این مقولت به گونه ایست که درش تردیدی نیست که ائمه ارجاع میدادن، این درش شکی نیست، مسئله مستفیضه، روشن قطعی است که ائمه هدا صلوات الله و سلام علیه اجمعین مردم را به شاگردانشون و اصحاب ارجاع میدادن، میگفتن برید از اینا نظر بخواید، طبق اونی که اونها میگن دینتون رو از اونها بگیری. امن آخذ و معالم دینی، میگه از کی معالم دینم رو بگیرم؟ میگه برو از ایشون بگی. این ارجاع، ارجاع مسلمی است و این ارجاع هم به نحو مطلقه، یعنی میگه هر جایی که نیاز دارید به اینا مراجعه بکنید. و عرض شود که مقید نیست به جایی که علم پیدا بکنید. در واقع حالا به بیان دیگه این مشتمل بر این چند مقدمه است، این استدلال سوم. یکی اینکه ائمه ارجاع دادند به روات و محدثین، یک. دو اینه که این ارجاع برای عمله، نه برای اینکه همینجور بشنوند. سه اینکه این ارجاع مطلقه، میگه برید بشنوید و عمل بکنید، مطلقا داره میگه برای عمله، چه علم پیدا بکنید چه نه علم پیدا نکنید، به عنوان ظن که از قول کارشناس حاصل میشه باز عمل بکنید، مطلق داره ارجاع میده. و این نتیجهش میشه حجیت فتوای فقیه. وقتی به این طرف داره میگه در همه احوال شما مراجعه کنید و مطابق نظر او عمل بکنید، این معناش اینه که دیگه این حجته. این استدلالیه که به این طایفه سوم شده که اینو بررسیش و ادامه هم یکی دو طایفه دیگه داریم انشاءالله هفته آینده. یه دو سه جمله هم، حالا هم چهارشنبه است و هم اول ماه مبارک شعبانه، عرض بکنیم. خب من نکته‌ای در باب همین دو سه جمله اول مناجات شعبانیه که گاهی عرض می‌کنم اینجا یادآوری بکنم خدمتتون. خب مجموعه اون اعمالی که در این ماه مقرر شده یک مجموعه بسیار آموزنده و سازنده است و یکی از اون چیزهایی که نقل شده و توصیه شده مناجات شعبانیه است. در این فرازهای اول این مناجات این طور هست، بعد از اینکه میفرماد که اللهم صل علی محمد و آل محمد، بعد میفرماد واسمع دعای اذا دعوت، با درود بر پیامبر و آل او شروع میشه و چند درخواست در آغاز این مناجات قرار داره که واسمع دعایی اذا دعوتک واسمع ندایی اذا نادیتک و اقبل علی اذا ناجیتک. به لحاظ مفهومی و لغوی اینجا سه تا کلمه آمده اینجا که واسمع دعایی واسمع ندایی و اقبل علی اذا ناجیتک، دعا و ندا و مناجات در اینجا آمده. خب دعا همان خواندن حضرت حقه و توجه به اون حضرته که مفهومش مطلقه از این حیثی که میخواییم بگیم، اما اون دو کلمه بعدی و دو مفهوم بعدی نقطه مقابل هم هستن. یکی ندا هست، ندا همون خواندن از راه دوره، اینجوری که از لغت به دست میاد، و یکی هم مناجاته که از همون نجوا میاد که گفتگوی از نزدیک و درگوشی است که دیگران به اون راه ندارند. خب اول دعا میگه که حضرت عرض میکنه در پیشگاه خداوند که دعای مرا بشنو، دعای مرا بشنو، یعنی به من قابلیتی بده که شرایط استجابت دعا در سخن و خواندن من جمع باشه. این معنای اسمع دعایی این میشه دیگه، یعنی یه خلوص و اون شرایطی که برای بالا رفتن دعا و الیه یسعد الکلم الطیب هست اون رو به من بده که این دعا پر بکشه، پرواز بکنه و مورد استجابت قرار بگیره. این درخواست، این که بشنو یعنی اجابت بکن، یعنی درخواست این که به من قابلیت جمع شرایط استجابت دعا در قلب و دل و زبانم عنایت بکن. خب الان این دعا درش الان دوری و نزدیکی شاید مأخوذ نباشه، کلمه اول مطلقه، دعا چه از دور کسی رو بخواند نزدیک بخواند شاید هر دو رو بگیره، اما اون دو فراز بعدی در نقطه مقابل هم قرار دارن. واسمع ندایی اذا نادیتک، فریاد از راه دور مرا بشنو، و بعد میفرماد که و اقبل علی اذا ناجیتک، و وقتی که با تو مناجات میکنم و درگوشی میکنم و از نزدیک با تو سخن میگم به من روی بکن، روی خود را به من نشان بده. این تقابل این ندا و مناجات مقوله بسیار مهمیه که از نظر اخلاقی و روحی و در دعا اهمیت داره. توضیح مسئله این است که ما در روایات دیده ایم که یکی از نکته های مهم در مراحل سیر و سلوک همون درامیختگی خوف و رجاه، درامیختگی خوف و رجا، بیم و امید باید همواره در درون انسان به صورت ممتزج باشه تا انسان بتونه کمال پیدا بکنه، پیش بره. و روایات بسیار متعددی در باب خوف و رجا و بیم و امید وارد شده. یکی از جلوه های این بیم و امید و یا چیزی نظیر اون همین احساس دوگانه دوری و نزدیکی به خداست. ما در بارگاه خداوند و در مسیر سلوک در عبودیت خداوند یه دوگانه هایی داریم، یه چیزایی داریم که باید با هم جمع بشه. خیلی ظریف این از نظر روحی و روانشناختی، یه مجموعه ای که حالت پارادوکسیکال داره، دوگانه است، ولی این دوگانه ها باید یه جوری به نقطه تعادلی برسه و هر دو هم در درون انسان باشه و انسان یک رفت و برگشتی بین این احوال متفاوت و متقابل داشته باشه. حالا دو نمونهشو الان عرض کردیم. انسان در سیر الالله باید یک رفت و آمدی بین خوف و رجاء داشته باشه، یک ترددی و رفت و آمدی بین امید و بیم داشته باشه. هم گاهی بیم بر انسان غالب میشه، گاهی امید، گاهی خوف، گاهی رجا، و در همه احوال اینها باید با هم دست به گریبان در درون ما باشن تا ما اون موتور وجودی ما بتواند حرکت بکنه. گویا مثل یه ترکیب شیمیایی یا چیزی در نظر بگیرید که باید این دو حالت هر دو باشه، به هم گره بخورن تا بتونه این موتور روشن بشه بره جلو. مثل این ترکیباتی که تو این مواد برای این که مثلا بنزین بسوزه. عرض شود که اینجا هم خوف و رجا اینطوره، و همینطوره این احساس دوری و نزدیکی با حضرت حق. این احساس دوری و نزدیکی یک دو احساس متفاوتی است که انسان بین این دو احساس باید رفت و آمد بکنه و سعیم بکنه که هر دو را در یه نقطه جمع بکنه. حالا در این دعا اینجوری هر دوشو کنار هم آورده. ما به یک معنا چطور این دو هست؟ برای اینکه در آیات قرآن هم شما ملاحظه بکنید، از یک سو اقرب و الیکم من حبل الورید، حبل ورید دیگه روشنه که تمام حیات انسان به این رگی است که داره خون را تو این سیستم رد و بدل میکنه، اتصال قلب و بدن با مغز برقرار میکنه، اصل حیات انسان اونه. میگه اقرب و نحن اقرب و الیه من حبل الورید، ما به از حبل ورید به اون نزدیک تریم. ان الله یحول بین المرء و قلبه، اون یحول بین المرء و قلبه اون نهایت قرب را بیان میکنه، در عین اینکه اون همه آیات و روایاتی که خداوند در جایگاهی است، در شأنی و منزلتی است که اصلا اوهام هم در اونجا متحیر میشن، اصلا راه وجود نداره. گاهی این تشبیه رو من میکنم مثل همین خورشیده. خورشید هم خیلی نزدیک به ماست، برای اینکه وجود ما در احاطه خورشیده، نور خورشید و انرژی خورشیده، در این حال هم اونقدر بزرگ و عظمت داره و دوره که چشم هم نمیشه به اون دوخت، چشم رو معیوب میکنه. این همین قصه ایست که در اینجا با کلمه ندا و مناجات گفته میشه. تو دعاهام که شما ببینید، دعای کمیل، ابو حمزه و ادعیه، میبینید از یک طرف رفت آمد بین خوف و رجا هست، از یک طرف رفت آمد بین اون مقام عرض شود که اون مراتب سه چهارگانه عبادته، از یک جهت هم رفت آمد بین همین احساس قرب و بعده، احساس قرب و بعده. این چیزیست که اینجا داره، اسمع ندایی اذا نادیتو، یک بار طرف احساس عظمتی در خدا میکنه و کوچکی در خیش که میگه ندا، من ته چاهی هستم و فریادی نارسا به ساحت بلند تو دارم، اینو بشنو، این فریاد از دور رو بشنو. یک بارم احساس میکنه که نه، او اقرب و الیه من حبل الورید، مهر او، لطف او، عنایت او چنان وجود مرا در بر گرفته است که در دامن او هستم، در کنار او هستم. این دو احساس با هر دوش وجود داشته باشه. منشأ این دو احساس متفاوت هم اینه، دو چیزه، اینکه یک بار احساس میکنه دوره، این دوری خودش یکی از این دو برمیگرده به یکی از این دو عامل، یکی عظمت معبود و خداوند، هرچه با شکوه و جلال و جمال بیشتر باشه و اون اسماء حسنا را بیشتر مورد توجه قرار بده حس میکنه دوره. یک رکنش هم اینه که خود را میبینه که چقدر کوچکه و ظرف محدودی داره. دیدن اون عظمت و جلال از یک سو و کوچکی و حقارت خیش از سوی دیگر موجب میشه که اسمع ندایی اذا نادیتو، اینجا نداه، بنده ای هستم دور از اون ساحت بلند، به من توجه بکن. بعد میره تو اون حال بعد که اونجا چیزهای دیگری رو میبینه، اونجا میبینه که خدا دارای صفات جمال الهی میبینه، عنایت و مهر خدا میبینه، همون نور خورشیدی که انرژی میده اون نور ضوء الهی را و نور سماوات و ارض را میبینه که همینجور همه شراشر عالم وجود و عالم هستی ما را در بر گرفته. این رو که میبینه اون وقت احساس قرب میکنه، اون ضعف‌های خودشم را گویا به محاق میره، کمتر میبینه، احساس نزدیکی و قرب میکنه. این دو حال رفت و برگشت بین خوف و رجا، بیم و امید، بین احساس بعد و احساس قرب از مقومات مراحل سلوک عبادی است که حالا در آغاز این مناجات قرار داده شده و امیدواریم که بتوانیم از این دعا و از مائده های این ماه انشاءالله بهره مند شید.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.